أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب فلسفه مقدماتی ویراست جدید، درس فلسفه دو، جلسه چهارم، درس 27 و انشاءالله 28 در این جلسه، جلسه چهارم بیان خواهد شد. بحث ما در مورد علیت بود. در جلسات قبل اونجایی که اقسام علت رو مطرح میکردیم، اومدیم علل اربعه ارسطویی رو یکی از اقسام و تقسیمات علت مطرح کردیم. گفتیم ارسطو 4 علت رو برای تحقق معلول مؤثر میدونه. یکی علت فاعلی، یه علت غایی، علت سوری و علت مادی. درس 27 عنوانش هست علت غایی و ما در این درس میخوایم در مورد علت غایی صحبت کنیم. علت غایی قبلا گفتیم یعنی اون هدف و اون غایت و اون انگیزهی که فاعل برای انجام فعلش داره و اون در واقع به خاطر رسیدن به آن چیز داره فعلش رو انجام میده. چون انگیزه و هدفش میشه اونو تحریک میکنه که اون فعل انجام از جد بهش میگیم علت. اونجا میگفتیم در همون درس توضیح دادیم که غایت متمم علت فاعلیه، فاعلیت فاعل با غایتش تمام هست. در واقع فاعل بدون غایت در حقیقت فاعل نیست. فاعل به غایت توجه میکنه، از فاعلیت بالقوه به فاعلیت بالفعل میرسه، یعنی فعل رو انجام میده. خب در اینجا میخوام اولا که غایت به چه معناست، بعد اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارن. پس غایت در دو تا معنا میتونیم قابل فرض بگیریم. یکی اون نهایت، چیزی که فاعل در فعلش به اون نهایت چیز و به اون کمال نهایی که میرسه به اون میگن غایت. ما در عالم واقع بخوایم لحاظ بکنیم، ببینیم در اطراف خودمون فاعل یا فاعل ذی شعور است یا فاعل فاقد شعور. فاعل ذی شعور یعنی علم و اراده و آگاهی نسبت به فعل خودش داره، مثل انسان، مثل خدا، مثل فرشته ها، مثل حیوانات. بالاخره آگاهی اراده ای دارن، حساس متحرک بل ارادن، اراده در افعال خودشون دارن. اینا میشن فاعل ذی شعور. یا فاعل فاعل فاقد شعوره. فاعل فاقد شعور فاعل به طبعه یا فاعل بالقصده، یعنی با طبیعت خود بالقصر یا با طبیعت خودش این فعل رو انجام میده، یا داره خلاف طبیعتش بنابر اختلافی که درش وجود شده اون به وجود اومده قصری داره یک فعل رو انجام میده، ولی هیچ آگاهی نسبت به اون فعل نداره، اراده نداره. مثلا سیبی که رشد میکنه، داره رشد میکنه، از یه شکوفه به سیب تبدیل میشه. دانه گندمی که در خاک میذاریم این رشد میکنه به یه بوته گندم تبدیل میشه، خوشه میده. خب این دانه گندم که داره این مراحل رو طی میکنه، فاعل هست و خوشه میده، رشد میکنه، این که هیچ اراده و آگاهی نسبت به فعل خودش نداره، مثلا میشه فاقد شعور، طبق طبیعت خودش داره حرکت میکنه، فاعل به طبع. یا اگر این دانه گندم رو توسط مورچه بالاخره خورده بشه، گاز بزنه بشه، نصف بشه، بسد خلاف طبیعتش دیگه رشد نمیکنه و به خاک اسمش میپوسه و خراب میشه و از بین میره، میشه فاعل قصری. و هر صورت فاعل قصری و فاعل به طبع اینا فاعل های فاقد شعورن که جمادات و نباتات رو شامل میشن. خب بحث ما در اینه که ما میگیم فاعل های ذی شعور مثل انسان هر فعلی رو که میخواد انجام بده، اول اون نتیجه‌ای که از اون فعل براش حاصل میشه تصور میکنه، نسبت به او درش شوق شکل میگیره، ارادهش میکنه اونو انجام میده و به اون چیزی که تصور کرده میخواست میرسه. مثلا انسان برای اینکه سیر شود غذا میخورد، بس اول سیر شدن رو انسان تصور میکنه و میخواد که سیر بشه، به خاطر این سیر شدن میاد غذا رو میخوره. پس هنوز که غذا رو نخورده هنوز فعالیتش بالقوه است، ولی وقتی در محل غایت، اما وقتی که این غایت اونو تحریکش میکنه، شوق ایجاد میکنه، این میره اون غذا رو میخوره، فعالیتش تمام میشه. وقتی فعالیتش بالفعل شد به نهایتش میرسه، به اون سیر شدن هم میرسه. پس در فاعل‌های ذی‌شعور غایت رو تصور میکند، به خاطر رسیدن به آن فعل رو انجام میده، و به خاطر انجام، چون فعل رو انجام داد، غایت در نهایت بهش محقق میشه. اما فاعل فاقد شعور که اصلا به خاطر چیزی کاری انجام دادن بهش معنا نداره، چون اصلا شعور و اراده و تصور نداره. اینجا هست که در مورد غایت دار بودن عالم، مادیون قائلن که اصلا فقط در انسان ها هستن که غایت دارن. اونا که مادیون که خدا و فرشته ها و مجردات قبول ندارن، بعد هم میگن غایت فقط مربوط به حوزه افعال اختیاری انسانه. انسان تو افعال اختیاری خودش غایت دارد، بقیه چیزا دیگه، سایر موجودات دیگه غایت ندارن. ولی الهیون میگن که، یعنی فلاسفه الهی، حکمای متکلمین قائلن که همه فاعل ها، چه فاعل های با شعور، ذی شعور، چه فاعل های فاقد شعور، نباتات و جمادات، همشون غایت دارن. خب در این کتاب ما پیرو نظریه حکمای الهی هستیم، متکلمین، که غایتمندی عالم رو قائلیم. همه موجودات، همه فاعل ها غایت دارن در افعالشون. خب باید توضیح بدیم چگونه، چجور میتونیم توضیح بدیم که این غایتمند بودن همه رو در واقع اثبات کنیم. به همین منظور در کتاب عنوانی آمده در درس 27 که عنوان درس از علت غایی، اما تیتر اولش آمده رابطه غایت و فعل. رابطه غایت و با فعل رو میخواییم بررسی بکنیم. خب نگاه میکنیم میبینیم تو فاعل‌هایی که دارای حرکت ارادی هستند، یعنی فاعل‌های ذی شعور، غایت یک دو مرحله ایه، یه مرحله قبل از فعل، یه مرحله بعد از فعل. مرحله قبل از فعل اینه که مثلا انسان اون غایت رو تصور میکنه، اون هدفش و اون چیزی که میخواد بهش برسه اول تصور میکنه. وقتی که اون رو تصور کرد، همین تصور علت میشود، تصور غایت علت میشود برای اینکه این بره و اون فعل رو انجام بده. انجام فعل هم علت میشود که اون غایت تحقق پیدا کند. پس در فاعل‌های ذی شعور رابطه بین غایت و فعل رابطه علیت متقابل است. البته این علیت به نحوه دوری نیست، چون گفتیم دور محاله که این علت وجود آن باشد، اینم نه نه، تصور غایت علت انجام فعله، انجام فعل علت تحقق غایت است. پس یه مرحله تصور و یه مرحله تحقق دارد غایت. تصورش علت انجام فعله، انجام فعلم علت تحقق غایت فعل، تحقق غایت است. بنابراین میشه علیت متقابل که دوری هم نیست. در مورد فاعل های فاقد شعور، مثلا یک سیبی رو لحاظ کنید. این سیب از درخت جدا میشه، به سمت زمین حرکت میکنه، روی زمین میفته. سیب یک فاعل به طبع حرکت کرده، حرکتش هم این بوده که از درخت جدا شد، فعلش این بود مسافت رو طی میکنه، در نهایت به کجا میرسه؟ به زمین. این نهایت جایی که میرسه، این نهایت میشه غایت این سیب، غایتش بود که به زمین رسید. خب پس تو فاعل‌های طبیعی به طبع دارن فعل انجام میده، تصور معنا نداره. اینا بر اون تکوین وجودیشون، بر طبیعتشون میل و توجهی به یک نهایت چیزی دارن از فعلشون، یک در نهایت فعلشون به یک کمال میخواد برسه، که میشه غایتشون. لذا اون میل و توجه به غایت، هرچند که اون حالیشون نیست، شعور ندارن، درک ندارن، بالاخره میل و توجه به غایت در درون اونها تکوینی قرار داده شده، علت انجام فعله. انجام فعلم علت رسیدن به غایته، بس غایت در نهایت محقق میشه. بنابراین به طور کل میتونیم بگیم رابطه بین فعل و غایت رابطه علیت متقابل هست، البته نه به نحو دوری. عنوان بعدی کتاب رابطه علت غایی و علت فاعلیه. خب رابطه بین علت غایی، بین غایت و فعل مشخص شد، حالا بین غایت و علت فاعلی چطوره؟ یه سوال مطرح میشه که علت غایی علت فعله، از طرفی علت فاعلی هم علت فعله. خب مگه میشه یه فعل دوتا علت داشته باشه؟ میگیم بله، در طول هم مشکل نداره، در عرض هم اشکال داره. علت فاعلی عرضی رو ما قبلا گفتیم محاله، ولی علت فاعلی طولی هیچ اشکالی نداره. علت های ایجادی در طول هم، یعنی علل طولی، محال نیست. علت فاعلی و علت غایی علل در طول هم هستن نه در عرض هم. علت غایی مکمل و متمم علت فاعلیه، به این صورت که فاعل تا وقتی که فعلش رو انجام نداده فاعل بالقوه است. بنابراین ابتدا فاعل غایت رو تصور میکنه، علت غایی، و غایت علت میشه برای اینکه فاعل فعلش رو انجام بده. پس آن چیزی که فاعلیت فاعل را تمام میکنه و باعث میشه که او تحریک بشه و به اون انجام فعل را انجام بده، اون غایت، تصور غایته. تصور غایت، ما اول فاعل بالقوه است. مثلا من میگم من میتونم کیک درست کنم، ولی هنوز درست نکردم، پس تواناییشو دارم. همین که تواناییشو دارم یعنی فاعل بالقوه ام. اما باید غایت داشته باشم، مثلا میخوام جشن تکلیف بگیرم برای دخترم، لذا اینجا یه هدفی بر من ایجاد شد. اون غایت برای اینکه این کیک رو درست کنم، به خاطر اینکه مثلا توی جشن ازش استفاده کنیم و مثلا به مهمونان پذیرایی کنم، به این خاطر تصور کردم اون جشن رو و پذیرایی از مهمانها رو با کیک. همین ما تحریکم کرد که رفتم فعل و انجام دادم، کیک رو درست کردم. پس اول فاعل بالقوه بودم، غایت رو تصور کردم، بعد این تصور غایت من تشویقم کرد به این که برم و اون فعل رو انجام بدم، این کیک درستش کردم. کیک رو درست بکنم، اون وقت به تحقق پیدا میکنه غایت، یعنی اون چیزی که بخوام بهش میرسم. لذا غایت، لذا اجازه میشم فاعل بالفعل، فاعل در واقع بالفعالیتم بالفعل میشه. لذا غایت متمم و مکمل فاعل هست. خب بحث در واقع چیزی که اینجا مطرح میشه در انتهای این رابطه علت غایی و علت فاعلی، نکته ای رو اونجا مطرح میکنن، میگن بنابر اصل غاییت، نظام قطعی علی و معلولی موجودات صورت کاملتری به خودش میگیره. چرا؟ چون ما گفتیم که رابطه در واقع موجودات عالم رابطه علی و معلولیه. خداوند متعال عقل اول وجود میاره، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، همینطور میان پایین تا میرسه به عالم ماده. اگه فاعل فعلش هیچ هدف و غایتی نداشته باشه، نتیجه فعل براش مهم نیست. بنابراین روابط موجودات در سلسله علی و معلولی عالم منحصر به رابطه هر فعل با فاعل، با فاعل بیواسطه خودش میشه. یعنی فقط رابطه بین حوادث حاضر و گذشته برقراره، به آینده توجه نمی کنن. اما اگه فاعل دارای غایتی از فعلش باشه، فقط نتیجه مستقیم از فعل براش مهم نیست، بلکه اون نتایج غیر مستقیم و با واسطه فعلش هم براش مهمه که در آینده چه خواهد شد. لذا بین علل فاعلی که متوالی هستن در طول هم هستن، یک نوع جذبه و انجذابی نسبت به هم برقرار میشه و روابط بین حوادث گذشته و حوادث گذشته و حاضر برقرار میشه، حال برقرار میشه و توجه به حوادث آینده هم درشون هست و این اونها رو به سمت جلو میکشونه. در واقع با یه مثال دیگه میتونیم اینجوری بگیم که اگر انسان، میگن در زندگی خودش بعضی از غایت‌های نزدیک داره، یه غایت اصلی داره. غایت اصلی مثلا درس میخونید، بچه اول ابتدایی هدفش این است که حروف الف با رو یاد بگیره، این غایت نزدیکشه. اما هدفش از اینکه اینو یاد بگیره چیه؟ حروف الف با اینکه بتونه کتاب بخونه. هدفش از اینکه کتاب بخونه چیه؟ اینکه بتونه به مرتبه سال اول، کلاس اول مثلا قبول بشه، کلاس اول قبول بشه. هدفش اینه که مثلا قبول بشه کلاس دوم، کلاس دوم قبول بشه بره کلاس سوم. اینا همه هدفهای بعدیشن، در طول هم هستن. نهایت هدف از این همه درس خوندن چیه؟ چون بچه‌ها معمولا چنین چیزی میگن، میگن آخر آخرش چی میشه درس بخونین همه؟ میگن آخر آخرش اینه که نهایت هدفش اینه که میری دانشگاه و مثلا یه خانم دکتر میشی، یا یه خانم مهندس میشی، بعد کار میگیری، بعد با کار میکنی پول در میاری، پول در میاری، خونه برای خودت میخری، زندگی خوبی برای خودت تشکیل میدی. پس این یه هدف دور و غایت دوره. اما این غایت دور باعث میشه که این غایت‌های میانی و این غایت‌های ابتدا و میان و گذشته و حال و آینده همه به هم وصل باشن و با یه نیروی جدیدی حرکت بکنن به سمت جلو. پس لذا اصل غایت، علت غایی بسیار مهم هست برای انسان و انسان از بی‌تحرکی، از پوچی بیرون میاره. بعد از این بحث اشکالات رو بر علت غایی وارد کردن برخیا تو کتاب اومده صفحه 252 و دو تا از این اشکالات رو در این کتاب جواب داده. گفتیم که حکمای اسلامی الهیون ادعاشون اینه که همه فاعل‌ها غایت دارن، حالا چه فاعل‌های فاقد شعور باشن که اون میل و انجذابشون، میل و که توجهشون به در واقع رسیدن به نهایتی که فعل رو انجام میدن و به اون چیز میرسن میشه غایت، چه فاعل‌های با شعور باشن. انسان‌ها در همه افعالشون، چه فاعل‌های، چه خدا، فرشته‌ها، همه غایت دارن در افعالشون، همه افعال غایت دارن، همه فاعل‌ها غایت دارن. این ادعای ما به صورت موجبه کلیه میگیم همه فاعل‌ها غایت دارن، استثناء هم نداره. سه تا اشکال وارد میشه. اشکال اول اینه که چطور شما میگید که انسان‌ها در همه افعالشون غایت دارن، در حالی که بسیاری از افعال انسان‌ها هست که عبثن، گزافن، باطلن، یا بر حسب عادت انجام میشن. از خود فاعلش هم سوال میکنی داری چیکار میکنی، میگه نمیدونم، عادت کردم، و اصلا خودش هیچ هدفی از انجام اون فعلش نداره. مثل طرف بازی با تسبیح میکنه، یا بازی های کودکانه انجام میدن، یا الان در عصر حاضر بگیم بازی های کامپیوتری انجام میدن، هدفی از کارش نداره، فقط به سرگرمیه که اینو عبث در اصطلاح بهش میگیم عبث و بیهوده که غایتی ندارند. این اشکال اول. اشکال دوم میگه، مطرح میکنه اینه که اشیایی که در طبیعت بیجان و بیشعور، فاقد شعور هستن، خب اشیایی که تو طبیعت هستن، خب اینا بیجانن، فاقد شعورن، هیچ احساس و ادراکی ندارن، مثل نباتات، جمادات. خب اینا علت غایی براشون چجور فرض میشه؟ معنا نداره علت غایی داشته باشن. اشکال سوم میگن در مورد خدای متعال که آیا خداوند که فعلش از نوع تصرف در ماده نیست، کن فیکون عمل میکنه، تمامی ممکنات از ماده و غیر ماده با نظامی که دارن فعل خدا به شمار میرن، اون وقت غایت خدا چگونه است؟ در این کتاب اشکال سوم رو واگذار کرده به مباحث کلامی و جای سر جای خودش، مباحث از تو فلسفه هم جای دیگه مباحث خداشناسی مطرح میشه. اما اشکال اول و دوم رو مطرح میکنه و جواب میدن. اشکال اول رو تحت عنوان غایت داری و عبث پاسخ میدن. میگن به این صورت که ما تو این اشکال برای پاسخ به اشکال اول که انسان ها بعضی از افعالشون عبث و بیهوده است و همه افعالشون غایت نداره، برخیش غایت داره برخی نداره، میاد مقدمه چینی میکنه، در طی چند تا مقدمه پاسخ میده. میگه وقتی ما میایم بررسی میکنیم افعال انسان رو که انسان فعلشو چجوری انجام میده، میبینیم انسان سه تا قوه داره که این سه تا قوه موجب افعال اختیاری انسان میشن. سه تا قوه، قوای وجودی انسان، یکیش قوای عامله یا کارگزار بهش میگن. عامله یعنی عمل کننده، که همون اعضا و جوارح بدن، جوارح انسان است. بعضی از اعضا و جوارح تحت فرمان و اراده انسان هست، مثل حرکت دست و پا. بعضی تحت فرمان اراده انسان نیست، مثل تپش قلب. این دیگه تحت فرمان. به هر صورت این قوای عامله کارگزار، اینها نیروهای در واقع عملی هستن، عملی هن. لذا بهشون میگیم مبدع عملی، مبدع غریب فعلا، فعل توسط این نیروها انجام میشه. لذا میشن مبدع عملی. مثل یک فعل وقتی میخواد از انسان صادر بشه، یه مبدع غریب داره انسان، قوای کارگزارش هستن، مبدع عملی بهشون میگیم. اما قبل از مبدع عملی یه قوای دیگه انسان دارد، قوای شوقیه. این نیروهای اصلا شوق یعنی میل، گرایش. میل و گرایش باید در انسان حاصل بشه که انسان بره یک فعلی رو مثلا با دستش انجام بده، با پاش انجام بده. تا میل ایجاد نشود، گرایش ایجاد نشه، شوق ایجاد نشه، دست حرکت نمی کنه، پا حرکت نمی کنه، چشم نمی بینه، گوش نمی شنوه. باید حتما او شوق ایجاد بشه. لذا قوه شوقیه، مبدع شوقی، مبدع متوسط فعله که قبل از انجام فعل هست توسط دست ها، پاها، اعضای بدن. قبل از قوه شوقیه، قوه مدرکه باید کار بکنه. قوه مدرکه قوایی هستن که کارشون درک امور و وقایع، اطلاع رسانی به ذهنه. حالا یا با قوای پنجگانه انسان میاد موجودات مادی و حواس، با حواس پنجگانش موجودات مادی اطراف خودش رو حس میکنه، درک میکنه، صورت جزئی ازشون میگیره. یا قوه مخیله که تجزیه و تحلیل میکنه، ترکیب و تفصیل میکنه، این صورت‌های ذهنی خیالی، صورت‌های حسی رو که گرفته بود با هم دیگه، در قوه مخیله حافظه خودش اینها رو تجزیه و تحلیلش رو نسبت برقرار میکنه، مقایسه میکنه به زشتی و زیبایی و بلندی و کوتاهی، بالاخره حکم میده. یا قوه حافظه، قوه حافظه هم حفظ و نگهداری میکنه اینها رو. یا قوه عاقله است که این صورت‌های در واقع حس مخیله و اینها رو مدیریتشون میکنه، تدبیرشون میکنه. لذا این سه تا قوه‌ای که در وجود انسان هست، مقدمه دوم اینو میخواد بگه، این سه تا قوه با هم دیگه در ارتباطن. به ترتیب اول قوه، به ترتیب به این صورت، اول قوه مدرکه درک میکنه، اون فعل مورد نظر رو تصور میکنه و تصدیق میکنه. اگه قوه مدرکه، ببین اینجا متفاوته، این قوه مدرکه‌ای که ادراک میکنه بعد تصدیق میکنه، تصدیق که انجام میشه شوق در انسان شوق شکل میگیره. شوق یعنی میلی که اینجا انجام میشه در سر قوه مدرکه، تصوری که کرد، اشتیاق به انجام فعل انجام بشه شکل بگیره، اراده شکل میگیره. اراده که شکل بگیره با تحریک قوه شوقیه و اراده انجام فعل به صورت اختیاری در انسان محقق میشه، در پیش اون قوه عامله، عامله بدن شروع به کار میکنه، فعل اختیاری انجام میشه. مقدمه بعدی اینه که قوه مدرکه داره سه تا مرتبه است: احساس، خیال، عقل. در انجام یک فعل اختیاری ممکنه که هر سه قوه با هم به کار بیفتن، مثل افعالی که نیاز به تدابیر عقلانی دارن. فعل انسان یه فعل تدبیریه، برخی از افعال انسان فعل التزازی هن. فعلی که فعل تدبیری باشه، هر سه قوه با هم به کار میفتن. حس میکنید، خیال اون تصور میکنه، مقایسه میکنه، عقل اون تدبیرش میکنه، تصدیق عقلانی رو به دنبال دارد. صرف تصور حسی و خیالی نیست، بلکه تصدیق عقلانی رو به دنبال داره. لذا این فعل میشه فعل عقلانی، فعل تدبیری. گاهی اوقات نه، توی فعل اختیاری فقط دو تا از این قوا به کار میفتن. میگه اکثر افعال انسان اینطوریه که تو مرتبه حس و خیال میمونه، عقل کار نمیکنه. لذا اینا میشن افعال التزازی هن. یا فقط احساس به کار میفته، فعل التزازی صرف صرف، که اصلا هیچ چی درش نیست، هیچ شوقی درش نیستش، فقط همین که حس دید خوشش اومد انجام داد. اراده و تصدیق خیالی رو میگه در واقع نداره، تصدیق حسیه. بنابراین اینطوری نیست که انجام هر فعلی ضرورتاً باید همه قوای مدرکه به کار افتاده باشن. نه، اکثر افعال انسان قوه عقلانی رو ندارن، تحریک قوه عقلانی درشون نیست. مقدمه بعدی اینه که نه، خب هر کدوم از افعال، هر فعلی گفتیم قایت داره، خب هر کدوم از این قوای سگانه انسان هم به عنوان فاعل هم دیگه یه قایتی دارن. قوه فعل قوه مدرکه که ادراک واقعیات هست، همون تصور که باعث تحریک قوه شوقیه میشه، اون قوه مدرکه ما که قوای حاسه، قوه مخیله، قوه عاقله هست، غایت قوه حاسه فقط تصور فایده است. غایت قوه مخیله تجزیه تحلیل صوره تو حافظه، مقایسه اونها با هم دیگه. غایت قوه عاقله مدیریت اینها هست و تصدیق به این بکنه که فایده داره یا نداره. فعل قوه شوقی هم تحریک قوه عامله است، یعنی اعضای بدن تحریک میکنه. غایتش، غایت قوه عامله چیه؟ قوه عامله یعنی اعضای بدن، غایتشون که اون فعل رو انجام بدن، نهایت برسونن. بنابراین هر کدوم از این قوه غایتشون با هم فرق میکنه. هر قوه غایت متناسب مربوط به خودشو داره. اگه قوه غایت قوه دیگر نداشته باشه، دلیل بر بی‌غایتی اون قوه نیست. مثلا قوه مخیله فعلی رو انجام میده، غایت خیالی داره. قوه عاقله که فعلی رو انجام میده، غایت عقلانی داره. لذا در مقدمه پنجم میگن غایت دار بودن هر یک از این قوا غیر از رسیدن حتمی اونها به غایتشونه. چون معنای غایت دار بودن اینه که هر فاعلی برای رسیدن به غایت و هدفی فعلش رو انجام میده، در نهایت به یه چیزی میرسه. هیچ فاعلی بی غایت و هدف فعل رو انجام نمیده. اما اینکه با انجام دادن فعل حتما به اون غایت هم واصل بشه، مطلب دیگه ایه که دلیلی برش نیست، بلکه در موارد زیادی خلاف اون مشاهده میشه. چه بسیار اهدافی که انسان ها علی رغم تلاش فراوان به اونها دست پیدا نمی کنن. مثلا چاهکنی میاد برای رسیدن به آب چاه رو میکنه، ولی به جای آب می چیز دیگه میرسه. بنابراین ممکنه فاعلی فعلی رو بدون وصول به هدف و غایت انجام بده، سرانجام به اون غایت نرسه، ولی این پدیده منافاتی با غایتمند بودن نداره. لذا ما میتونیم اینو بگیم که در پاسخ به اشکال اینو بگیم که با توجه به این مقدمات، همه افعالی که انسان ها انجام میدن، چه اونهایی رو که شما عبث مینامید، چه اونهایی رو که باطل میگید، گزافه میگید، بیهوده میگید، یا فعل عادت میگید، یه بر اثر عادت هست که با ریشش بازی میکنه، اینا همه اینها به هر صورت این مبدأ، درسته این فعل ها مبدأ و فاعل عقلانی ندارن، یعنی تصدیق عقلی و تدبیر عقلی در این افعال عبث و اینها نیست، اما بالاخره این مبدأ این افعال قوه مخیله است. شما از چیزی را که از مبدأ خیالی نشأت میگیره انتظار غایت عقلانی دارید. خب طبعا چنین چیزی امکان نداره. چیزی چنین غایتی بر افعالی که مبدأشون قوه خیال باشه مسلما غایت عقلانی ندارن، بلکه غایتشون هم غایت خیالیه. لذا شما مستشکل به اشتباه اومده این افعال رو که از قوه مخیله نشأت گرفتن و غایت خیالی دارن، برایشون خواسته غایت عقلانی لحاظ کنه و گفته اینا غایت ندارن. نه، اینا غایت خیالی رو دارن، بله غایت عقلانی رو ندارن. بنابراین همه افعال غایت دارن، در برخی موارد به اون غایت میرسن، در برخی موارد به اون غایت نمیرسن، و غایتشون یا غایت خیالی یا غایت عقلانیه، و این افعال رو نباید با هم قاطی کرد، غایت افعال خیالی و افراد افعال عقلانی رو. این از پاسخ اشکال اول. اشکال دوم این بود که عنوان کتاب اینه، غایتداری و شعور و ادراک. میخواد بگه آیا غایتمند بودن، غایت داشتن برای افعال فقط داره برای فاعل هاییست که شعور و ادراک دارن، یعنی زی شعور هستن، ولی فاعل هایی که فاقد شعور هم، مثل جماد، جمادات، سنگ، درخت، دانه گندم، نباتات، آیا اینها که فاقد شعورن غایت ندارن؟ لذا برای اینکه پاسخ این رو پیدا بکنه اومد ملاک غایت داری رو خواست پیدا کنه. لذا با یه برهان، با یه استقرا یا با یه برهان صبر و تقسیم بگیم یه جورایی، یعنی تمام احتمالاتی رو که برای غایتمند بودن یک فاعل داده میشه که به این فاعل ما میگیم غایت دارد، علت این که بهش میغایت داره چه چیزی در او هست، چه ویژگی در او هست که اون ویژگی باعث میشه که بهش میگیم غایت دارد، اونا رو بررسی میکنه. از میگه یه فاعلی مثلا ما راحت ترین و در واقع فاعل غایت دار انسان ها هستن. انسان رو نظر بگیرید، این انسان از کار خودش اطلاع آگاهی داره، پس شعور آگاهی دارد، اراده هم نسبت به کار خودش داره، از کار خودش لذت میبره وقتی بهش میرسه، وقتی به هدفی که میخواست نمیرسه رنج میبره، پس لذت و علم داره. بعد اینکه توجه به یه هدفی داره و در راستای رسیدن به اون هدف فعلش رو انجام میده، تنظیم میکنه. بعد اینکه به واسطه این فعل حوائج و در واقع اون خواسته های خودش رو برآورده میکنه، اون نقص خودش رو از بین میبره، این در واقع استکمال پیدا میکنه، به کمالی میرسه، نقصش برطرف میشه. حالا میخوام ببینیم با توجه به این عواملی که نام بردیم، شعور، اراده، لذت، توجه به هدف، استکمال، کدوم یکی از اینها ملاک غایتمند بودن انسانن؟ میگم فرض میگیریم که یه موجودی داشته باشیم که این موجود انسان نباشه اما همه این ویژگی ها رو داشته باشه، شعور داشته باشه، اراده داشته باشه، لذت هم ببره، توجه به هدف داشته، استکمال. آیا بازم در فعل خودش هدف داره؟ بله، غایت داره در فعلش، به یه غایتی میرسه. یا فرض بگیم که یه فاعلی داشته باشیم که این فاعل لذت و علم در از فعل خودش نمیبره ولی سایر ویژگی ها رو داره، بازم میفهمیم که این فعلش غایت داره. یا یک فاعلی داریم که فعل ارادی نیست ولی آگاه هست به فعلش، اراده نداره، فقط با یه نیروی داخل طبیعی متوجه هدف خودش هست و میخواد به اون برسه، ولی بحث استکمال درش هست، توجه به هدف هست، لذت هست، فقط اراده نیست، با یه نیروی درونی داره به اون سمت میره. میگه اینجا هم باز میفهم که این غایتی داره، چون به حساب به هدفی داره، به سمت هدفی داره حرکت میکنه. فرض کنیم که شعور آگاهی، یه موجود داریم که شعور آگاهی نداره ولی توجهی به هدف و استکمال هست درش، یه میلی درونی به صورت خودکار درش هست که اون به سمت واسه توجه به اون تکوین خودش به اون سمت داره حرکت میکنه. خب بازم ببینیم که این غایت فعل محفوظه و فعل برای اون هدف واقع شده. لذا غایت داره. اما فرض زندگی اینه که ما بگیم یک فاعل رو لحاظ کنیم که همه ویژگی‌ها رو داره اما توجهی به هدف و استکمال رو نداشته باشه. مثلا انسان آگاه و باشعوری که با اراده تصمیم به انجام فعل میگیره، از اون فعل لذت میبره ولی به هیچ وجه توجه به هدف معینی و رفع نقص نداره. میبینیم که اگه توجه به هدف معین و رفع نقص نباشه غایت هم نخواهد بود. پس با توجه به این اشکال پاسخ، در واقع پاسخ اشکال دوم مشخص میشه که ملاک غایت دار بودن فعل دو چیز است: توجه به هدف، استکمال. توجه به هدف و استکمال در همه فاعل ها هست، چه فاعل های در واقع ذی شعور، چه فاعل های فاقد شعور، به سمت هدفی حرکت میکنن تا نقصشون برطرف بشه و این ملاک غایتمندیشونه. به خاطر همینه که فلاسفه معاصر اومدن غایت رو اینطوری تعریف کردن: حقیقت غایت عبارت است از صورت کاملتر وجود چیزی که در راه تکامل افتاده و صورت ناقصتر موجود خود رو تبدیل به وی مینماید، یعنی از نقص به سمت کمال میرود و صورت کاملتر پیدا میکنه. دانه گندم صورت کاملترش اینه که جوانه بزنه، جوانه صورت کاملترش اینه که ساقه در بیاره، برگ در بیاره، و صورت کاملتر اون هم اینه که به بوته تبدیل بشه و خوشه به کاملتر نهایش، نهایتش اینه که به خوشه تبدیل بشه و میشه غایت نهاییش. خب این از اتمام درس 27. درس بعدی هم در راستای همین بحث علیت هست و آخرین مبحث، آخرین درس از بخش هفتم هست، تحت عنوان درس 28 تحت عنوان جبر و اختیار. در این درس میخواد مطرح بکنه که در مورد جبر و اختیار همه فلاسفه، دانشمندان مختلف تو علوم مختلف در مورد جبر و اختیار بحث کردن، بحثاشون هم متفاوته. با این حال همه میخوان تو این در این بحث بگن که آیا انسان در اعمال در انجام افعال خودش اختیار و آزادی داره یا نداره. اگر آزادی و اختیار داره، این آزادی چجوریه؟ لذا اول تیتر عنوان کتاب اینه، طرح مشکل جبر، صفحه 260. خلاصه این اینه که میخواد در واقع با مقدمه چینی هایی نتیجه بگیره که انسان در افعال خودش مجبوره. چجوری نتیجه میگیرن اونهایی قائل به جبر برای انسان هستن؟ مقدمه اول میگم نظام عالم هستی نظام علی و معلولیه، پس مبتنی بر ضرورت علی و معلولی است. یعنی معلول از ناحیه علتش ضرورت را دریافت میکنه و موجود میشه، اگه ضرورت را وجود پیدا نکنه موجود نمیشه. این مقدمه اول که قبلا بحث شد. مقدمه بعدی این هستش که یه قانونی در فلسفه مطرح میشه، قانون معیت علی و معلولی. یعنی علت و معلول همیشه همراه هم هستن، هیچ وقت نمیشه ما علت رو علت باشد معلول نباشه، معلول باشه علت نباشه. اگر آتش باشد حتما گرما رو داریم، اگه گرما هست حتما علتی داشته. بس معیت علی و معلول اینو میخواد بگه. مقدمه بعدی اینه که هر کس قانون علیت رو انکار بکنه باید اتفاق و صدفه رو بپذیره. پذیرش اتفاق و صدفه هم یعنی انکار هر گونه نظم و قانون در کار جهان. مقدمه بعدی اینه که قانون علیت استثناء بردار نیست. اینجوری نیست که در برخی از موارد بعضی از حوادث طبق قانون علیت باشن، بعضیاشون نه اتفاقی و گزاف باشن، نه، همه بر حسب علیت هم. خب بنابراین مقدمات میگه افعال و حرکات صادر از انسان هم جزئی از حوادث این جهان هستن، پس بنابراین تابع قانون علیت هن. همانطوری که مثل حوادثی مثل خسوف، کسوف، زلزله، شب و روز، نزول باران، برف و امثال هم تحت تأثیر علل معینی قطعی و قابل پیش بینی هستن، چون قانون علی و معلولی و ضرورت علی و معلولی و معیت علی و معلولی این هم را پذیرفتیم و طبق اونها پیش بینی کردیم که کی کسوف میشه، کی خسوف میشه، کی باران میاد، کی برف میاد، اینا قوانین ثابت و ضروری جهان هستن که تخلف ناپذیرن. خب افعال انسان هم حوادثی از حوادث این جهان است، معلولی از معالیلی است که علت دارد. پس باید قانون علیت، معیت علی و معلولی و ضرورت علی و معلولی در این افعال انسان هم صادر در واقع جاری باشه. پس افعال انسان هم باید قطعی و قابل پیش بینی باشن، یعنی ثابت و ضروری باشن. بنابراین به عبارت دیگه بگیم همه افعال انسان از قبل باید توسط علتش تعیین و مشخص شده باشه. لذا انسان در افعالش مجبوره و هیچ گونه آزادی و اختیاری نداره. این مسئله جبر رو اینجا به راحتی جبریون اینجوری تحلیل میکنن، از خود در واقع مباحث فلسفی استفاده میکنن برای اینکه نتیجه بگیرن که انسان در افعالش مجبوره. خب اگه انسان در افعالش مجبور باشه، مستلزم دو تا در واقع امر هست. از دو جهت اگه ما جبر رو برای انسان بپذیریم، از دو جهت این امر مهمه، یکی از جهت نظری، یکی از جهت عملی. از جهت نظری اینه که دیگه پاداش و ثواب دیگه معنا نداره، از جهت عملی اینه که دیگه تکلیف و مسئولیت و اینها دیگه معنا نداره. اگه انسان مجبور در افعالش باشه، دیگه خدا اینو بهشت ببره یا جهنم ببره معنی نداره. و یا دیگه اینکه انسان بخواد مثلا یه انسان بگی تنبله، یه انسان بگی کار خوب میکنه، یه انسان بگی کار بد میکنه، اینجا دیگه اصلا معنا نداره، چون به خاطر اینکه این مجبوره در افعالش. لذا از همین مسئله جبر خیلی و برای توجیه افعال زشتشون استفاده میکنن، میگن ما انسان ها مجبور در افعال خودمون هستیم، هرچی خدا مقدر کرده که من این کار رو انجام بدم. همونطوری که خلفای ظالم و غاصب بنی امیه جبر، اعتقاد به جبر رو در میان مردم گسترش دادن تا افعال زشت خودشون رو به این طریق توجیه کنن. میگن ما مجبور بودیم در افعال خودمون، خدا اینجوری خواسته و شده. خب در مورد این مسئله جبر، بعد در صفحه بعد آرای گوناگون درباره مسئله جبر و اختیار رو مطرح میکنه که مثل خلاصه در کتاب مطرح شده که رأی جبریون مطلق در مورد جبر، جبریون مطلق در مورد جبر میگن انسان ها مطلقا صدور افعال از انسان مطلقا ضروری و جبری، انسان هیچ گونه آزادی اختیاری نداره، تکلیف و مسئولیت هم صحیح نیست. یه درد رأی مادیون جدیده که میگن نه صدور افعال از انسان جبری هست، هیچ گونه آزادی اختیاری در کار نیست، و در این حال تکلیف و مسئولیت صحیحه. یه عده دیگه رأی منکران ضرورت علم معلولیه، من هیچ گونه ضرورت وجودی در جهان حکفرما نیست، در نتیجه بر افعال انسان نیز ضرورتی حاکم نیست. برخی از متکلمان فیزیکدانان جدید اینو میان ضرورت علم معلول انکار میکنن. بعضی از متکلمین و اصولیون میان علیت و معلولیت و همچنین ضرورت علی و معلولی منحصر در ماده و مادیات میدونن. میگن غیر ماده مثل نفس انسان و ذات خدا فاعل آثار خودشه نه علت اونها. لذا هرچند نسبت معلول به علت ضرورته، نسبت فعل به فاعل ضرورت نیست. اون توجیهات خودشون رو دارن. بعضی از روانشناسان میگن هیچ گونه ضرورت و وجوب و جبری بر اعمال انسان حکومت نمیکنه. افعال انسان با اراده انجام میشه و اراده از قانون علیت عمومی آزاده، یعنی استثناء قائل میشن برای قانون علیت، نه اونم افعال ارادی انسان را استثناء میکنن. یه دست دیگه از اونها که قول حق هست و همه ما اینو میپذیریم رأی حکمای محقق اسلامیه، یعنی فلاسفه، که میگن نظام هستی نظام ضروری است، استثناء پذیرم نیست، در این حال انسان در افعال و آثار خودش مختار و آزادم هست و نهایت آزادی رو هم انسان داره و این اختیار آزادی انسان هم هیچ در واقع منافاتی با نظام ضرورت علم معلولی نیست. بنابراین برای حکمای اسلامی برای اینکه این نظر خودشون رو در واقع توضیح بدن، اثبات بکنن، در دو تا مطلب این تو کتاب تیتر خورده. یک، نفی ضرورت علم معلولی مستلزم اختیار نیست، چون بعضی اومدن اختیار رو ثابت بکنن، اومدن ضرورت رو برداشتن، گفتن اگه ما ضرورت علم معلولی رو نفی بکنیم انسان دیگه مختار خواهد شد. این توضیح میدن، اینطوری توضیح میدیم که فرض بکنیم که بنابر نظر این افراد ضرورت علی و معلولی برقرار نباشه تو نظام جهان هستی، رابطه علی و معلولی هست ولی ضرورت نیست. خب اگه ضرورت نباشه خب مسلمان رابطه علی و معلولی هم نخواهد بود، لذا نظام عالم میشه بر حسب اتفاق و صدفه. اگه نظام هستی بر حسب اتفاق و صدفه باشه، مثلا بین اراده انسان و فعل انسان رابطه ضروری برقرار نباشه، انسان در هر حالتی هر آنی تحت هر شرایطی باید انتظار هر گونه حرکت و عمل از خودش داشته باشه، در هر حالتی و هر آنی تحت هر شرایطی از عدم وقوع هیچ گونه عملی از خودش نمیتونه مطمئن باشه، چون رابطه ضروری نیست، این خودش مساوی است با سلب اختیار از انسان. بنابراین نفی ضرورت علمی و معلولی نه تنها مستلزم آزادی و اختیار برای انسان نیستش، بلکه موجب محدودیت و سلب اختیار و آزادی دست انسان بسته میشه. فرض کنید که انسان گرسنه‌ای جلوش دو تا غذا گذاشتن، دو تا چیز گذاشتن، یک عسل یک سم. عسل اگر ضرورت رو بپذیریم، ضرورت علمی و معلولی میگه عسل به ضرورت مقضی است و سم به ضرورت کشنده است، معلولشه. خب اگر شما ضرورت علی و معلولی رو انکار کنی، یعنی بین عسل و مغذی بودن هیچ رابطه ضروری نباشه، بین سم و کشنده بودن هم هیچ رابطه ضروری نباشه، در این صورت انسان گرسنه کدوم یکی از اینها رو باید بخوره؟ نمیتونه انتخاب بکنه، اختیارش گرفته میشه، ارادهش گرفته میشه، معدد میمونه. عسل رو بخوره آیا ضرورتا مغذیه یا میمیره؟ سم رو بخوره آیا میمیره یا مغذیه؟ وقتی ضرورت بین فعل در واقع غایتش نباشه، بین اون در علت و معلول ضرورت بینشون نباشه، لذا اختیار انسان سلب میشه. یا مثال دیگه ای، انسانی که سر چهارراه قرار داره، یک مسیر به سمت خانه، یک مسیر به سمت دره، یه مسیر بره میخوره به آتش، یه مسیر بره سمت گرگه. خب این اگر ضرورت برقرار باشد، ضرورت علی و معلی پذیرفته باشه، اون میدونه آتش به ضرورت سوزاننده است، گرگ به ضرورت انسان رو میدره، دره به ضرورت پرتگاه است که اون پرت میشه، خانه به ضرورت محل امن آسایشه. اما اگر هیچ کدوم از این علت ها با معلولای خودشون ضرورتی بینشون نباشه، این انسان نمیدونه از کدوم طریق بره، از کدوم طرف بره، کدوم یکی از این مسیرها رو بره. لذا انتخاب برای او، اختیار از او سلب میشه، انتخاب نمیتونه بکنه کدوم مسیر رو بره. پس بین نفی ضرورت علی و معلولی و اختیار انسان هیچ رابطه نیست. انسان نمیتونه بگه حتما اگر ضرورت علی و معلول برداریم اختیار انسان ثابت میشه، نه، اتفاقا برعکس، سلب اختیار از انسان میشه. اثبات بعدی اینه که ضرورت علی و معلولی، عنوان بعدی صفحه 265، ضرورت علی و معلولی منافی اختیار نیست. از اون طرف هم ثابت میکنیم همانطوری که سلب و نفی ضرورت علی و معلولی مستلزم اختیار نیست، وجود ضرورت علی و معلولی منافاتی با اختیار نداره، موجب جبر نیست. ضرورت افعال و حرکات انسان در نظام هستی منافی با اختیار و آزادی انسان نیست، چون هر معلولی که ضرورت پیدا میکنه به واسطه علت تامش ضرورت پیدا میکنه. بنابراین افعال انسان نیز با پیدایش علت تامشون ضرورت پیدا میکنن. لذا وقتی ما بررسی بکنیم افعال انسان رو، انسان فاعل بالقصد هست، یعنی قصد میکنه از روی علم و آگاهی با اراده و اختیار خودش قصد و انگیزه در انجام کارش داره، اون فعل رو شروع میکنه به انجام دادن. یعنی تا اراده شکل نگیره فعل انجام نمیشه. برای اینکه انسان فاعل بالقصد در افعالش هست، عواملی دخیلن در اینکه این فعل صورت بگیره. فعال بالقصده یعنی قصد و اراده داره. لذا همونطور که قبلا در پاسخ به اشکال اول گفته شد، برای اینکه فعلی از انسان صادر بشه، اول باید مرحله اول مبدا علمی اون فعله، یعنی اون فعل باید تصور باید بکنه، مبدا علمی فعلی تصور بکنه قایتش رو با قوای مدرکه خودش، یا بالاخره حس خیال عقل تصدیق به فایده بکنه، یا تصدیق به فایده خیالی میکنه، یا تصدیق به فایده عقلی میکنه. بعد که تصدیق به فایده کرد، حالا از طریق مخیله، از طریق عقل، شوق در شکل میگیره. پس مبدا دوم به کار میفته، مبدا شوقیه. شوق شکل گرفت، آن وقت اون فعل تصور کرد، تصدیق به فایده شد، شوق شکل گرفت، اونجا مرحله بعد از شوق شکل گیری عزم و اراده انجام اون فعله. اگر عزم و اراده شکل نگیره، قوه عامله تحریک نمیشه که بخواد اون فعل رو انجام بده. لذا هر فعل اختیاری که انسان انجام میده، چون انسان فاعل مختار هست، علتهای ناقصی کنار هم قرار میگیرن. تصور فعل علت ناقص است، تصدیق به فایده علت ناقصه، شوق انجام فعل علت ناقصه. جزء اخیر این که علت تام بشه، شکل گیری از مو اراده است. تو محقق نشه اصلا فعل صورت نمیگیره. پس از ضرورت بین علت و معلول مستلزم این نیست که حد انسان منافاتی با این نداره که انسان اختیار نداشته باشه، بلکه اختیار جزء اخیر علت تامه افعال انسانه. انسان اگه اراده به انجام فعل بکنه، اون فعل ضروری الوجود میشه. علت که تامه بشه، بعد ضروری الوجود بذره، پس تا اراده نکنه اون فعل ضروری نمیشه. اگر انسان اراده شکل بگیره، لذا اینجا علت تامه میشه، علت که تامه بشه به ضروره اون فعل صادر میشه. اراده به ترک فعل بکنه، بازم چون اراده شکل گرفته علت تامه میشه، به ضرورت اون فعل رو ترک میکنه. پس اگه انسان مثلا اگه انسان غذا خوردن فی حد نفسه بر انسان ممکنه، هم وجودش و هم عدمش، تحقق و عدم تحقق. اگه انسان غذا خوردن تصور بکنه، تصدیق به فایده بکنه، شوق غذا خوردن داره ایجاد بشه تا این مرحله، نه همه علت های ناقصن. آیا غذا میخوره به ضروره؟ نه، هنوز علت تامه نشده، باید اراده آخرین مرحله هم باید شکل بگیره، اراده و اراده هم باید بکنه، اختیار هم باید شکل بگیره. بعد وقتی اراده و اختیار غذا خوردن شکل گرفت، در این مرحله علت تامه میشه. علت که تامه شد، غذا خوردن ضروری الوجود میشه، یعنی وجودش بر عدمش ترجیح پیدا میکنه و این شی واجب الوجود بالغیر، غذا خوردن تحقق پیدا میکنه. و بالعکس اگر غذا خوردن تصور بکنه، تصدیق به ضررش بکنه، شوق غذا خوردن درش ایجاد نشه، اراده نمی کنه، لذا اون غذا نمیخوره، شوق ایجاد نشد، علت تامه نشد، پس غذا فعلا انجام نمیشه. بنابراین اشکالی که وارد کردن وارد نیست. اینم از اتمام درس 28 و در نهایت اتمام بخش 7 یعنی بحث علیت تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.